بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 69 اصول. بحث اجتماع امر و نهی به پایان رسید، لکن در این جلسه خلاصه مباحث از اول بحث اجتماع رو تا به پایان در ضمن چند عنوان مطرح می کنم که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در پایان بحث این کار رو انجام دادن. کار شاید خوبی باشه، از جهاتی مفیده و یک مروری هم هست به مباحث گذشته. ایشان در ضمن 12 عنوان مطرح کردن، من هم همین 12 عنوان رو میگم. هر جا که در مباحث اختلاف نظری بود مشخص میشه. خلاصه آنچه که گذشت در بحث اجتماع امر و نهی و مهم بود و مباحث پایانی و کلیدی در هر قسمتی محسوب میشد به این صورت است: یک، ملاک در باب امکان و امتناع اجتماع امر و نهی مسئله وحدت متعلق امر و نهی بود که اگر متعلق امر و نهی واحد شد و در یک زمان هم امر و هم نهی بر او وارد شود امکان ندارد و از نظر زمانی هم آنچه مهم بود این بود که متعلق در یک زمان واحد نمیتواند هم متعلق امر باشد و هم متعلق نهی، ولو زمان حکم وجوب و حرمت متفاوت باشه. و بر همین اساس مبنای مرحوم آخون پذیرفته شد که خروج از دار قصبی نمیتواند بالفعل واجب باشد و همچنین بالفعل مورد نهی قرار بگیرد، ولو امرش در زمان خروج تصور شود و نهیش قبل از دخول. متعلق واحد به ما هو واحدون در یک زمان واحد نمی شود هم فرودگاه امر باشد و هم فرودگاه نهی. حالا چه زمان ابلاغ و فعلیت وجوب و امر یکی باشد یا دوتا در دو زمان وجوب و حرمت لحاظ گردد. این نکته اول. نکته دوم، احکام وضعیه مثل صحت و فساد می توانم در باب بحث اجتماع امر و نهی به شکل طفیلی وارد شوند و بگوییم یک عملی در یک زمان هم صحیح باشد و هم باطل باشد. و اینجا با وجوب و حرمت تکلیفی متفاوت است، چون زمان حکم کردن به صحت با زمان حکم کردن به فساد اگر متعدد شد می توانیم یک عمل رو در یک زمان صحیح بدانیم و در یک زمان باطل بدانیم، برخلاف حکم تکلیفی که گفته شد الان ولو زمان ایجاب و تحریم متعدد باشه، اگر متعلق واحد شد اجتماع معنا نداره. اما در باب احکام وضعیه چنین چیزی قابل گفتن است و بر همین اساس هم در باب بیع فضولی بعضی قائل به کشف میشن و نتیجهش این میشه که در زمان اجازه ملکیت و صحت معامله تحقق پیدا میکند، ولی در زمان عقد قائل به ملکیت نمیشویم. در زمان عقد که فضولتا انجام گرفته است، یک عقد به اعتبار زمان عقد صحیح نیست و به اعتبار زمان اجازه صحیح است، در صورتی که هم اجازه کاشف باشه. لذا اجتماع صحت و فساد معونش کمه. نقطه سوم، خروج از دار قصبی در بحث ما نحن فی از مصادیق التنافی بالاختیار لا ینافی الاختیار هست، به این صورت که مکلف میتوانست وارد دار قصبی شود نشود، با اراده خودش شد، در اونجا گرفتار شد، این گرفتاری با اراده خودش بوده، لذا خروج می شود خروج اختیاری، خروج می شود خروج اختیاری. و ما گفتیم این خروج نه وجوب مولوی تکلیفی دارد نه حرمت، به هیچ کدام از نظر شرع موجود نیست، نه وجوب نه حرمت، فقط عقل است که میگوید اقل القبیحین رو انتخاب کن، از دار قصبی خارج شو تا تصرفت در دار قصبی کمتر باشد. این هم نکته سوم. نکته چهارم فرمایش محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه که احکام وضعیه رو ملحق کرد به احکام تکلیفیه قابل دفاع نبود، چون همانطور که در نکته قبلی گفتیم احکام تکلیفی با احکام وضعی متفاوتند. گرچه این مبحث رو ما در مباحث گذشته نیاوردیم، حالا در خلاصه داریم بیان میکنیم. همونطور که مشاهده میکنید صحت و فساد تکلیف نیست که داخل در مثلا قاعده تکلیف به مالای و تاق تکلیف به غیر مقدور بشود. این قسمت از مباحث عقلی گذشته از حریم احکام وضعی به دورند. تنها چیزی که باقی میماند این است که یک عملی میشود از نظر شارع در یک زمان هم صحیح شمرده شود و هم باطل. خب مشخص در یک زمان نمیشود یک عمل هم صحیح باشد و هم باطل، اما چون حکم وضعی است در دو زمان قابل تصور است. اعتبار کردن شارع یک عملی رو در یک زمان صحیح و در زمان دیگر فاسد، یک عمل. اما در باب تکالیف می دیدیم در باب تکلیفی چنین چیزی قابل تصور نیست. عمل واحد حکمش در یک زمان صادر شده باشه، وجوب در یک زمان صادر شده، حرمت در یک زمان، ولی متعلق واحد، قابل تصور نبود. همونطور که دیدیم در بحث خروج که الان اشاره شد. نکته پنجم، مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه فرمود بین خطاب سله ولا تقصب طبق قول به امتناع تعارض نیست، تزاحم است. این رو مرحوم آخون بر اساس این گفت که در بحث اجتماع امر و نهی هر دو ملاک دارند و بر اساس همین ملاک هم ایشان قائل شد به صحت صلات. در دار قصبی به خاطر محبوبیت ذاتی، خصوصا اگر تصرف در دار قصب قرار نگیره، به عنوان محبوبیت ذاتی نیاز به امر نداره. و بر اساس این مبنا اشکال مرحوم آقای خویی در همین مبحث خلاصه گیری مباحث وارد نیست، چون ملاک هست بر اساس ملاک، لذا تعارض در جاییست که یکی ملاک نداشته باشه. اینجا چون هر دارای ملاک شد میشه تزاحم، تزاحم در دو مرحله جعل و امتصال مطرح کردید. لذا فرمایش مرحوم آقای خویی به شکل مطلق به صاحب کفایه وارد نیست. ششم، نکته ششمی که از مباحث گذشته واضح کردید این بود که اگر بخواهیم اطلاق شموری را بر اطلاق بدلی مقدم کنیم، این تقدیم دلیل مستحکمی ندارد و وجهی قابل توجه برای او تصور نمی شود، چون اطلاق هر دو توسط مقدمات حکمت است. اطلاق بدلی و شمولی هیچ کدام بر دیگری مقدم نیست و لذا از این کانال نتوانستیم نهی را بر امر مقدم کنیم و بگوییم نهی اطلاقش شمولی است، امر اطلاقش بدلی است، پس بنابراین اطلاق شمولی بر بدلی مقدم است. آری، نکته ای که در باب اصول مطرح است، اگر عموم وضعی باشه، عام ما وضعی شد، یکی از دو دلیل یا مثلا تحریم وضعی بود، ایجاب مقدمات حکمتی بود، عموم و شمول و فراگیری وضعی بر فراگیری مقدمات حکمتی مقدم است. اگر شما گفتید نهی بلوز در سیاق نه مفید عموم است و عمومش وضعی است، اونجا میتونید نهی رو بر امری که دلالتش به وسیله مقدمات حکمت است مقدم کنید، و الا صرف اطلاق چه شمولی چه بدلی سنخش واحد است، هیچ کدام مزیتی بر دیگری ندارد تا مثلا شمولی بر بدلی مقدم شد. نکته بعدی، قاعده دفع مفسده اولا من جلب المنفعه هیچ جایگاهی در شریعت ما ندارد و در مسائل شرعی ما نمی توانیم از او استفاده کنیم، چون این قاعده هم از جهت کبرا و هم از جهت صغرا مورد خدشه قرار گرفت، خصوصا از جهت کبرویتش که اگر قرار است قاعده عقلی باشه باید تخصیص نخوره، تبصره نخورد. دیدیم که گاهی جلب منفعت اولاست از دفع مفسد و این قاعده نتوانست برای تقدیم نهی مفید باشد. نکته بعد، استقراء ناقص مثبت چیزی نمی باشد. استقراء ناقص همونطور که در منطق هم خوانده ایم نمی تواند دلیل بر چیزی قرار بگیرد. و فرض هم که این استقرا پذیرفته شود به عنوان دلیل، ما نمیتوانیم در اصول به عنوان حجت شرعی بپذیریم، چون دلیل بر اعتبار ندارد، مفید ظنه و دلیل بر اعتبار نداره. و اون دو موردی هم که در بحث استقرا ذکر شد، مشخص شد که ربطی به این قاعده دفع ندارد. دو موردی که در باب استقرا ذکر شد، یکی در بحث ایام استظهار و دیگری وضو گرفتن با عینین مشتبهین، این دو از مصادیق غلبه نهی بر امر نبود، بلکه هر کدام دلیل خاصی داشت که ما جانب نهی را به خاطر اون دلیل خاص خودش مقدم میکردیم. نکته بعد این بود که در باب اجتماع امر و نهی ما قائل به امتناع شدیم، و وقتی قائل به امتناع شدیم، جانب نهی را مقدم کردیم، نهی را مقدم کردیم در صورتی که دلیل بر تقدیم باشه. به تعبیر دیگر، آنچه مسلم است اجتماع امر و نهی با همان قواعد و شروطی که قبلا ذکر شد، تکلیف محال است و تکلیف به محال. اگر جایی در شریعت تصور چنین چیزی شد، نمیتوانیم اجتماع رو بپذیریم. گاهی ممکن است نهی را بگیریم، امر را رها کنیم، گاهی امر را بگیریم، نهی را رها کنیم، و ذالک به حسب الادله و القرائن. الا قاعده کلی برای تقدیم نهی بر امر نداریم، که مثلا قاعده اینه که نهی بر امر مقدم است. دیدیم که قواعد دلیل، آنچه که مسلم است اجتماع لا یمکن، لیکن کدام را بگیریم به حسب دلیل عمل میکنیم. نکته بعدی، اگر دلیلی نداشتیم در باب اجتماع و نتیجهش آن شد که مراجعه کنیم به ادله فقاهتی، اصول عملیه، آنچه که محل بحث قرار میگیرد این است که مجمع در باب اجتماع امر که محال است، این است که آیا مجمع ما مثلا حرام هست یا حرام نیست. اگر ماندیم دلیلی نیامد که جانب امر یا نهی را مقدم کند، شک کنیم در این که حرام هست یا حرام نیست، شبهه بدویه است، میشه فقدان نص. هم براءت عقلی و هم براءت شرعی جاری میشود. نکته بعد هم این بود که تعدد اضافات ملحق میشه به تعدد عناوین، و این سخن فی الجمله از مرحوم آخون قابل قبوله و اشکالات مرحوم آقای خویی بیشون وارد نیست. تعدد اضافات شبیه تعدد عناوین است. عنوان صلاتیت و عنوان قصبیت برای صلات، برای یک فعل، خب در حقیقت اضافه شدن اون فعل است به صلاتیت و اضافه شدن اون فعل هست به قصبیت. شبیه همین بحثی که مرحوم آخون مثال زد، اکرم العالم مکل علما اکرم لا تکرم الفسا. خب اکرام واحد است، اضافه شده به فاسقیت، اضافه شده به عالمیت، هیچ تفاوتی بین این دو نیست از این جهت. بنابراین تعدد اضافات رو می توانیم ملحق کنیم به تعدد عناوین. نکته بعد، فرمایشات مرحوم شهید در این بحث که تقریباً ایشون فرموده بودن ما سه تا ملاک رو میتونیم در نظر بگیریم در باب اجتماع امر و نهی، یا سه تا تقریب رو که هر کدوم از اینها اگر درست باشه اجتماع امر و نهی جایزه، جایز است. سه تا ملاک رو شمردن. تحلیلاتی که ایشون فرمودن برای این بود که مجمع رو متعدد کنن. خب اگر مجمع در باب اجتماع امر و نهی متعدد شد دیگه متعدد است، اجتماعی نیست. تحلیلات عقلی برای اینکه جواز اجتماع امر و نهی را اثبات کنیم و سرانجامش نوعی از تعدد در متعلق امر و نهی تصور شود، اینجا که اجتماعی اگر واقعا تعددی را بسازیم و اساس تعدد یک جهت متعلق امر قرار بگیرد و یک جهت متعلق نهی، دیگه بحث اجتماع نیست و خارج شدیم از بحث اجتماع. آنچه مرحوم آخون اصرار داره و میگه اجتماع امر جایز نیست و هر امتناعی هم نظرش همین هست، یعنی که متعلق واحد باشد، من جمیع الجهاد واحد، امر برو وارد شود نهی برو وارد شود. بذار بعضی از مطالب عازم قوم مثل مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم شهید سعد رضوان الله تعالی علیه و بعضی دیگران، تطویلاتی است بلا تائل، ثمره خاصی نداره. محل بحث در باب اجتماع امر و نهی اینه که آیا در صورتی که متعلق واحد باشد فعل مکلف با تدقیقاتی که مرحوم آخون انجام داد می شود آن متعلق واحد من جمیع الجهاد هم متعلق امر قرار بگیرد و هم متعلق نه؟ خب این امر واضحی بود که نمی شود. بأس و زجر فعلی نسبت به یک فعل واحد مکلف در یک زمان که متعلق هم در یک زمان لحاظ بشه، این میشه تکلیف محال. هم در عالم جعل محال است، هم در عالم امتثال تکلیف به غیر مقدور است در صورتی که مندوعه نداشته باشه. این بود خلاصه مباحثی که در باب اجتماع امر و نهی مطرح شد و همانطور که دیدیم این مبحث عقلی است، لفظی نیست. و امر و نهی بأس و زجر چه لفظی چه لبی نسبت به یک متعلق واحد من جمیع جهات تکلیف محال است و در بحث خروجیش هم با امتثالش هم تکلیف به محال است اگر مندوحه وجود نداشته باشد. ثمرات فقهیش به قوت خود باقی است و مهمترین ثمرش این است که شما نمیتوانید یک فعل واحد رو در یک زمان بگویید هم واجب شرعی است و هم حرام شرعی است. و اگر قائل به جواز شدید میتونید بگید بله هم واجبه هم حرام است. چنین دورنمایی داره این بحث. انشاءالله در جلسه بعد وارد بحث دیگر میشویم. آیا در بحث بعدی که بحث از اجتماع امر و نهی تمام شد، انشاءالله بحث در این میشیم که وارد در این مبحث میشیم، فصل بعدی، نهی از شیء آیا مقتضی فساد هست یا نیست. خواستم این جلسه رو پیدا کنم، گفتم این کار خوبی که مرحوم آقای خویی انجام دادن، یه تلخیصی کلی از مباحث یک جلد کتاب رو ایشون خلاصه کردن در آخر جلد 4 محاضرات. بندم از ذوق و کار ایشون استفاده کرده باشیم، به شکل خلاصه تر مطالبی را که گذشت بیان کردم. السلام علیکم و رحمت الله و صلی الله علی محمد و آله.